بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول. الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات و هی عدیده. خب بحث ما در کفایت الاصول به مقصد اول رسید. همانطور که مصنف در ابتدای کتاب فرمودن، کتاب کفایت الاصول رو بر یه تعداد مقدمه که در مجموع 13 مقدمه بود مرتب کردن که بیان شد این مقدمات یا مباحثی است که به مبادی تصوریه مربوط است یا به مبادی تصدیقیه و مطابق مبنای مصنف و دیدگاهی که مصنف در مورد مسئله اصولی دارن، این مباحث از علم اصول و مسئله اصولی بودن خارج هستن، که البته ما در ذیل بعضی از مباحث مثل مبحث مشتق، مبحث صحیح و اعم اشاره کردیم که اینها به نظر ما مسئله اصولی هستن و ضابطه مسئله اصولی بودن برایشون صادق است. چون ضابطه مسئله اصولی بودن این نیست که یک مطلب به صورت مستقیم در استنباط احکام شرعی دخیل باشه و تشکیل دهنده کبرای قیاس فقهی باشه، بلکه میتونه به صورت غیر مستقیم هم دخالت داشته باشه و در بعضی از موارد مقدمات یک قیاس فقهی و حتی در صغرای یک قیاس فقهی دخالت داشته باشه. و گفتیم بعضی هم همین نظریه رو دارن که به نمونه هایش هم در خلال بحث‌های گذشته اشاره کرد. خب 13 مقدمه رو بحث کردن که 13 مقدمه رو ما در جلسات گذشته بحث کردیم. بعد گفتن که و علی مقاصده، و ما این کتاب رو بر یه تعداد مقصد تنظیم کردیم. خب همون گذشته گفتیم که در کتاب کفایت الاصول 8 مقصد مورد پیگیری قرار میگیره. مثلا مقصد اول میشه اوامر، مقصد دوم میشه نواهی و تا مقصد هشتم که الان طبق دستبندی جدیدی که این آقایون تو آموزش ارائه دادن، مقصد اوامر تا اول مقصد نواهی میشه بخش دوم کفایت الاصول. در حقیقت میشه مربوط به ترم دوم یک سال تحصیلی. ولی به نظر من ای کاش این تقسیم بندی که انجام داده بودن که خوب بود، اینها دیگه نمیشد ترم اول یا ترم دوم، چون طبق دستبندی جدید باید مباحثی که ما در گذشته خوندیم بشه ترم اول و این مباحثی که الان میخونیم بشه ترم دوم تا اول نواهی. البته خب یه کار خوبی که انجام دادن اینه که اختیار رو به خود طلبه گذاشتن، با خود استاد گذاشتن. یعنی استاد میتونه در شروع سال تحصیلی حتی بخش دوم بخونه، یعنی تو پروفایلش هم میتونه انتخاب کنه که الان من این درس رو به عنوان بخش دوم برای شروع سال تحصیلی اونجا انتخاب کردم، که حالا اگر یه طلبه خواست امتحان بده بتونه بره اونجا انتخاب کنه. این خوبه. این معناش اینه که ما خودمونم میدونیم که این مباحث نیاز به این داره که چندین سال خونده بشه یا در چندین درس مختلف خونده بشه، اما از طرفی طلبه های حوزه علمیه رو نمیتونیم قانع کنیم، به خاطر اینکه بعضی ها میخوان سریع بخونن تمومش کنن و ظرفیت بالاخره بعضیا احساس میکنن که خیلی سنشون بالا رفته و زودتر میخوان اون مراتب کمال رو طی بکنن، به درجات عالیه برسن، که البته تجربه نشون داده اینهایی که با سرعت خوندن دوباره مجبورن برگردن از پشت سر، دوباره نه تنها علاقه ندارن با سرعت بخونن، بلکه اگر یه مقدارم سرعت بگیری شاید اعتراضم بکنن، میگه قسمت خوب توضیح ندادید، خوش اینا رو خوندی قبلا دیگه، میگه نه میخوام دوباره خوب بخونم. و ما دیدیم لذا آدم زرنگ کسیه که تو ادبیات، منطق، بلاغت، فقه، اصول، رجال، درایج فرق نداره، مطلب رو یک بار خوب بخونه، یک بار خوب بخونه، خوب بفهمه، مطلب سر جای خودش قرار بگیره، به خوبی هم نتیجه بخش میشه. اگر هم نمیخواد بخونه، خب الان دیگه نیاز به خوندن نداره که. بالاخره تلخی زیاده، نموداری زیاده، گهگداری شانس تأثیر داره. چون ما افرادی رو میشناسیم که میگه من امتحان دادم فکر نمیکردم دو بشم شدم 18. اما ورش هم آدمایی رو میشناسیم که میگه من امتحان دادم فکر میکردم 20 میشم شد 2. یعنی اینا امور بعید و امور محالی نیستن. اصلا دین اسلام بنایش از اول بر همین بوده که دین خیلی سهلیه، لذا مسلمان هم که عمل کردشون همینه دیگه. همه کفار سرزمین عربستان در مکه جمع شدن که پیغمبر خدا رو به قتل برسونن. خداوند متعال اومد پیغمبرش در غار سور با یه تار عنکبوت حفظ کرد. مثلا بنایش بر همین بوده، تار عنکبوته، یعنی بناش بر همین آسونیه بوده. اینجا هم همینه، بعضی وقتا شما با یک تناب زخیم هم نمیتونی بری بالا، بعضی وقتا هم با یه تار عنکبوت میری چی؟ بالا، چیز عادی و طبیعیه. لذا الان این سرگردانی که آدم بین طلبه ها میبینه عمدش برمیگرده به خودشون، یه بخشش هم برمیگرده به کسانی که برنامه ریزی میکنن، یا مشاوره درست نمیدن، مشاوره چی میدن؟ غلط میدن، یا از دید خودشون مشاوره درست میدن. مثلا اعتقاد منی که برنامه ریز هستم اینه که اصلا خوندن اصول در این سطح لازم نیست، اما روم نمیشه بگم، چون اگه بخوام اینو بگم دیگه در حوزه جایگاهی ندارم. به یه شکل قشنگترشو میگم، خوندن کفایه ضرورت نداره، فلان کتاب بخونیم خب اشکال نداره که، حلقات مرحوم شهید صد اونم ضرورت نداره. یه کتاب فارسی نوشتن برای دوره کارشناسی حقوق دانشگاه، حالا اون بد نیست، تازه یه مقدار که بشینی باش صحبت کنی میگه اونم ضرورت نداره. من دیشب به این پسرم میگفتم که این علم منطق چه کاری میخواد انجام بده، بعد بهش که توضیح دادم گفت واقعا این کارو میکنه، خوشم اومد، درست بود حرفش. گفتم این علم منطق مثل علم نحو، مثل علم صرف که این خطای در گفتار رو بالاخره جلوشو میگیره، این میخواد خطای در فکر کردن رو جلوشو بگیره. گفت واقعا این کارو میکنه؟ حتی سوال اون از رو دقت نبود، سوالش از این بود فکر میکرد اگه اینو بخونه ناخودآگاه این اثر باید ایجاد بشه، فکر میکرد اثر وضعیشه، واقعا هم اثر وضعیه. خواه یعنی اگر کسی درست منطقو بخونه، صور مختلف رو یاد بگیره، مواد مختلف رو یاد بگیره، طبیعتش به این صورت است که خب یک ذهن سالم پیدا میکنه و در افکارش فکر درست چیکار میکنه؟ ارائه میده. فکر ناسواب و فکر غلط رو چیکار نمیکنه؟ یاد نمیگیره. حالا این بخش دوم قرار دادن و این بخش دوم کار درستیه و خب هر کس اختیار خودشو داره، میخواد به هر کیفیتی که هست بخونه. الان این سالهایی که الان ما درس خونیم، چه اصول فقه، چه معالم و غیره، افراد متعدد و مختلفی بودن اومدن شروع کردن به درس خوندن. بعضی هاشون خودشون استعداد خوبی داشتن، انگیزه خوبی داشتن، رفیق خوب نداشتن. یه چند مدت اومد درس و بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه بعد طرف بیرون، آقا چه، نه بابا ولکن بابا، 2 سال میخوای معالم بخونی چی بشه؟ همون آدم یسدون عن سبیل الله، میگه الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، خودش که بخیل بود برای خودش هم هیچی بالاخره نداشت، برای رفیقش هم نداشت، همون آدم بعدن ما رو دید مثلا حاج آقا من اشتباه کردم، هم خودم نخونم هم فلانی رو نذاشتم، به نظر شما من چگونه حلالیت بطلبم؟ زیاد دیدیم ها. یه بنده خدای به من پیام داد دیروز، خیلی برای خودم جالب بود، خیلی نکن اصلا دیگه آخرین پیام من جواب نداد، با اینکه من محترمانه نوشتم. بخوام برای شما تجربه بشه که سلام آقا، من شماره شما را دی آشنا گرفتم، ازتون خواهش میکنم لطف کنید استخاره برام بگید، به خدا ثواب داره، من خیلی وقت منتظر جراس میشه، شاید یک سال الان منتظر من جواب نمیدادم، نمیشتو نمیدونم که 918 تو رو خدا جوابمو بدین، من خیلی فکرم درگیر استخاره است. منم شهادت امام رضا علیه السلام بود و نماز خونده بودم، صبحم خوب خوابیده بودم، دلم برای همون بود علاوه زاهش بگیریم دی آدم میزاد زود جو میگیره شده. گفتم با سلام علیکم نیت کنید تا بگیرم، حتی من بر این بود که میره باز شب خبرش میشه، شب و خدا خیرتون بده، ممنون چشم. من باش استخاره گرفتم که ظاهرش خوب نیست، حرف حدیث بی خوده، ولی خوبه انشالله خیر و برکت زیاد داره، شاید استقامت واسه کلی پیام داد در مورد هم استخاره و خدا خیرتون بده، یک از آشناهامو یه بار گفت بگی، خیلی دقیق بود از حرفا. بعد من نوشتم نگران نباشید انشالله خیره، بسیار ممنونم، شما که میگین خوبه حتما خوبه، از این حرفا تا رسید به اینجاش. حاج آقا ببخشید، به خدا نمیخوام مزاحمتون بشم، واقعیتش من همسرم تن به کار نمیده و این خیلی منو عذاب میده، شما میتونی از طریق قرآن به من بگین چرا اینجوریه؟ خیلی عصبیه. من نوشتم چند سالشونه؟ چند سال ازدواج کردید؟ درون خانه مشکل خاصی نداره؟ گله و شکایت خاصی مطرح نمیکنه؟ نوشتم 40 سالش، تقریبا 8 سال ازدواج کردیم، یه دختر 4 ساله هم داریم، لیسانس داره ولی بیکاره، بهش میگم برو کار کن، همش خودشو میزنه و حرفای بد میزنه، یه کار نیست. بعد خلاصه باور کن کلی قرض داریم، بعد نه گله و شکایتی هم نداره، به خدا برای ازدواج با منم خیلی تلاش کرد این صحبت ها، تا میرسه که به اینجا که حتی مردم بهش صدقه میدن و میگیره زندگی میکنه. بعد من نوشتم شما هیچ کاری ندارید، بچه ببخشید منظورتون نفهمیدم، صحبت کار که شد دیگه منظور من نفهمید، یعنی برای خرج زندگی مشغول چه کاری هستید؟ نه فعلا شغلی ندارم. بعد من نوشتم احتمال کلی که پیام داده بود، نه احتمال زیاد مشکل اساسی همین باشه، چون درآمد که نباشه زندگی ثبات نداره، زن و بچه احساس امنیت ندارن، انشالله یه کاری رو شروع کنید و یه درآمد خوب و با برکتی رو داشته باشید، این مشکلات هم به لطف خداوند متعال حل میشه. دیگه جواب نداد، چون صحبت کار که شد دیگه، خب تو کار که نداری، درآمد که زندگی نداره، خب زن و بچه چجوری میخوان تو خونه کار کنن؟ چجوری تو خونه اخلاق داشته باشن؟ نکن ریشه مشکل معلومه. حالا طلبه میاد پیش آدم مشورت میده، همین چند روز پیش که طلبه امام کاظم به من پیام داد که پاک کردم پیامش چون جوابش دادم، بعد آقا با شما کار دارم مشورت دارم، من دیگه حالم خوب نبود، دو سه روز بعد بهش پیام دادم، اونم بنده خدا زنگ زد آقا ما ازدواج کنم، تبریک از من و عزیزم. بعد ما ازدواج کنم، گفتم که خیلی خوبه، گفتم اگر واقعا نیاز به ازدواج داری و احساس میکنی باید ازدواج کنی، خداوند متعال خودش وعده داده حلش میکنه. خب بعد این اعتقادی که شما دارید و من ندارم، خب نداری هیچ، حالا چی باید بگی؟ حالا چی باید مثلا به چی بگی؟ خب طلبه هستی، اینا رو هم خوندید، بعد چون میشناختم پدرش دورا دور، یعنی قبلا توی شهرستانی مدیر مدرسه بود، گفتم پدر خودت چی داشت؟ ولی الحمدلله امروز همه چی داره، عزت داره، احترام داره، استادم هست. ولی نه قدیما فرق داره. هر چی تو بگی داستان بنی اسرائیل میخواد یه چیزی، یه سنگی پیش رو چیکار کنه؟ بندازه. هر چی شما بگی، الان آقای نورآذر که الحمدلله ملبسم شد، شما روز اول که اومده بودی قم همینجوری بودی. نه دیگه سنی نداشتید که، درسته؟ اما الحمدلله امروز راه خودتون رو پیدا کردید، الان آتو گرفته ازت دیگه. خب برای شما هم دارم. خب ببین امروز عزت احترام پیدا کردی، خب دیگه میمونه به شخصیت خودت که اینو چجوری حفظ کنی. حالا تو درس و بحثتون هم همینه، اول سال تحصیلیه، از الان طلبه ها میگن امسال که هیچی دیگه، ماه رمضان ای درس ها تعطیل میشه دیگه، یعنی شروع نشده. اولا که الان ما ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولا، جمادی الثانی، رجب، شعبان، حالا تا رمضان. بعد از رمضان هم خب طبیعتاً باز درس ها برگزار میشه. خب نه اینکه برگزار نشه دیگه، که چون اردیبهشت و خرداد میمونه. خب از الان دیدم طلبه ها رو، میگه آقا امسال که رو هواه، استادش میگه امسال که رو هواه، کلا اکثر پنجشنبه جمعه ها چهارشنبه تعطیلی داریم، اشکال نداره چهارشنبه تعطیلی داریم، شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه شی اینا بین تعطیل انسان میشه. این حالت لیاقت‌پور چند روز پیش میگفت شروع نکردیم تعطیل کردن، دوباره تو شروع کردیم تعطیل کردن. گفت آقا ما میخونیم. خب نه این رو باب دل سوزیه، واقعا از باب دل سوزیه. طرف باشگاه میره تو شهر ما، روز رحلت پیغمبر و روز شهادت امام رضا علیه السلام تعطیل نکردن. بعد من گفتم خب کار درستی نیست. گفت نه غروب بعد از ظهر دیگه من چیزی نگفتم دیگه، چون نمیشه مردم زیاد سخت بگیره. ببینید تعطیل نکردن. میگه چه معنا داره جمعه تعطیل بودیم، دوباره یک شنبه بیم تعطیل بشیم، دوباره سه شنبه بیم تعطیل بشیم، دوباره با جمعه تعطیل بشیم. باشگاه داره، یعنی برمیگرده به یه امر جسمانی شخصی خودش. حالا ما که میخوایم مثلا یه بحث روحی و معنوی داشته باشیم بعدن انجام وظیفه کنیم، اصلا چندان مهم نیست. اینا همش برمیگرده به اون همت خودمون. و این آیه‌ای که در شأن امام علی علیه السلام نازل شده و هم مفسرین اهل سنت غالبا غیر از اونایی که یه مقدار عناد تو وجودشون هست و مفسرین شیعه همه بالاتفاق میگن و من الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و من الناس نمیگه همه مردم، که بعضی از مردم خصوصیتشون اینه که جان خودشون رو با خدا معامله میکنن. اونم برای چی؟ به خاطر اینکه میخوان رضایت خداوند متعال چیکار کنن؟ جلب کنن. بعد میگه والله رؤوف بالعباد. اثر این عمل چیه؟ میگه اثر این عمل اینه که خداوند اون رأفتش رو شامل همه بنده ها میکنه. والله رؤوف بالعباد اولش قضیه جزئیه. بعضی از مردم این حرکت رو انجام میدن، اما نتیجه و سببش این است که رأفت الهی، رحمت الهی شامل همه بنده ها میشه. یه مطلب خوندم دیروز خیلی افسوس خوردم خودم، و اون این که آمیرزا جوادهای تبریزی در المراقبات در مورد ربیع الاول توضیح میده. من توضیح های دیگرانم زیاد دیده بودم که میگفتن چون نامگذاریش در ماه بهار بوده گوش گفتن ربیع. ایشون اونجا میگه بهار انسان و شروع معنویت انسان در ربیع الاول. بعد خصوصیاتی ذکر میکنه مثل ولادت نبی مکرم اسلام که مایه رحمت هست، هیچ بشری در تاریخ خلق نشده که برتر از نبی مکرم اسلام باشه. بعد این مطلب رو میخونم دیدم یه بنده خدا نوشته که در زمانهای گذشته در حوزه های علمیه در شروع ماه ربیع الاول طلبه ها جشن میگرفتن و اون محاسبه نفس و اون مراقبه اعمال کلی سال گذشته شون رو و برنامه ریزی سال جدیدشون رو مطابق ربیع الاول انجام میدادن که ایام هجرت پیامبر اسلام هم هست و یک نحوه هجرت درونی انجام میدادن. حالا اینا مرده دیگه، اینا مرده، الان واقعا مرده. خب الان شما بلند شو صبح برو حرم، زور برو حرم. خب نگاه خیلی نگاه عمیقیه. یکی از آشناها اومده بود قم، با هم رفتیم فیضیه، چند تا طلبای دیگه هم بودن، بعد از نماز صبح بود. از این دالان فیضیه که رفتیم پایین لبش پله میخوره، همونجا رو زمین نشست، خاکم بود همونجا نشست، یک آهی کشید گفت او من خیلی سال نیومده بودم قم اینجوری بمانم چند روز. اون زمانهای قدیم که ما میومدیم فیضیه و ما اینجا درس میخوندیم، صبح انقدر صدای قرآن بود و طلبه ها مشغول بودن، یه عده تو حیاط قدم میزدن با تسبیح صلوات میفرسته، یه عده گوشه مباحثه میکردن بعد نماز، یه عده قرآن میخوندن صدای مناجات، که انهو اینجا چند تا کندوی زنبور عسل داره وزوز میکنه. لذا حالا انشاءالله شروع سال تحصیلی هست، انشالله ماها حداقل یه مقدارش یه 10% و یه مجاهدت نفسانی داشته باشیم، به این معنا که بگیم آقا هر چی که هست، شرایط اقتصادی هر جوری که هست، مشکلاتی که وجود داره، یه بعدش اینه که من برای رضایت اهل بیت علیهم السلام و برای پیشبرد اهداف اسلام اومدم طلبه شدم و یه مقدار مقاومت کنم. و مطمئنم باشید که از قدیم گفتن تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، مطمئن باشید خداوند متعال زحمت کسانی که زحمت بکشن و ضایع نمی کنه. اینو مطمئن باشید. شاید یه مقدار زمان ببره، شرایط فراهم بشه، بستر فراهم بشه، ولی مطمئن باشید. خیلی از رفقای دیگه ای که بالاخره الان هستن یا نیستن میشناسم شونه، بهشون میگفتی که هیچ نگران نباش، خدا همه جور زندگیتو میچرخونه، شما مشغول درس و بحثت باش، برادریتو ثابت بکن، استقامت داشته باش، چه بخوای چه نخوای یک مرتبه، یک روزنه، یک نحوه گشایشی در کارت حاصل بشه که این گشایش جبران همه سختی های گذشته رو چی؟ داشته باشه. و مطمئن باشید. من دیشب این بیانیه آقای مکارم شیرازی رو میخوندم، چون گفتم بالاخره یه پیر مردی در سن ایشون ببینم حرفش چیه. دیدم در یکی از گزاره‌هاش بحث تجزیه طلبی، اینکه این استعمار به دنبال این است که بخواد در ایران مناطق مختلف مثل کردستان، سیستان و بلوچستان، ترکمنستان اینها رو بالاخره تجزیه کنه، کشور کوچیک کنه، تو بیانیه‌اش اومد. صبح دیدم یه کارشناس علوم سیاسی داشت صحبت میکرد شبکه خبر و صحبتش همین بود که ما الان چندین سال اینو داریم به امنیت ملی میگیم، به مجلس میگیم، به جاهای مختلف میگیم، اهداف دشمن همین. های خیلی خوبه، برای آدم مایه افتخاره که یه مرجع تقلید اینجوری تو بیانیهش گزاره کوچیکم بیشتر نیاورد. یا وقتی که یک مرجع تقلید، یک پیرمرد تو این سن میگه چند نصیحت پدرانه و دلسوزانه دارم، دیگه قطعا درش هوا و هوس خوابیده نیست. تو این سن، تو این شرایط، با این مریضی و خیلی از امورات دیگه قطعا دیگه به ندرت پیدا بشه. خب لذا آدم باید چیکار کنه؟ درس بگیره. ما تو مسیری که امسال تو پیاده روی اربعین بودیم، یه طلبه اومد شب هی از من سوال میکرد. یه سوال کرد، آقای فلانی که از مراجع رو گفت که با رهبری مخالفه، من بهش توپیدم. گفتم پایه چاره. طلبه پایه چاره، به تو جرأت دیدین حرف هستن. همه مراجع مورد احترام هستن. اصلا شما چرا توی مسیر حرکت میکنی؟ خب چرا باعث میشه که عاقبت به خیر نشه؟ چرا توفیقات از خود سر گوج؟ خب تو اینستا اینا مطلب میذاره. گفتم خب اینستا به تو چه ربطی داره؟ طلبه پایه 4 چرا باید گوشی دستش باشه به اینستا نگاه کنه؟ خب چی داره برای تو اینستا؟ واقعا چیزی نداره. خب یکم فکر کرد و آخر قبول داشت. گفتم یعنی معنا داره؟ اصلا معنا نداره. خب یعنی واقعا اصلا معنا نداره. آدم بعضی وقتا نگاه میکنه این طلبه در روز قرآن که نخونده، یه روایت که نخونده، دو دقیقه فکر که نکرده. به قول آقای منتظری مقدم هم که کتاب منطق نوشت، مدرسه معصومیه درس داشت، اون موقع منطق 2 رو هنوز ننوشته بود، این منطق 1 و 2 نبود اصلا. ایشون منطق درس آزاد داشت، طلبام شرکت میکردن. یه روز تر درس میگفت که طلبه میاد سر کلاس میگه استاد نفهمیدم. میگه آخه تو منفذی باز نذاشتی بفهمی که. میگفت تو حلقت که غذا خوردی، غیبت هم که کردی، با هموجرهیت هم که نمیسازی، چشم پاک که نداری، یکی یکی میشمرد. بعد آخه تو به منفذی باز نذاشتی تو بفهمی. بعد یه ادا اصولی هم داشت، میگو استاد من درس نمیفهمم. میگو تو دیگه چیزی نذاشتی درس بفهمی. حرفش حرف خیلی درستی بود. بالاخره نگاه کن این درسای طلبگی، یه بحثش ارزیابی مرکز مدیریت که از دید من واقعا هیچ بحثشه، بعدا بهش میرسید. یکی نمیاد در خونه شما رو بزنه که شما چیکار میکنه. یه بحثش اینه. یه بحث دیگه ای که وجود داره و اون واقعیتش هست، این که ما طلبه امام زمان علیه السلام هستیم و واقعا میخوایم برای اهل بیت علیهم السلام درس بخونیم. میخوایم این درس ها رو بخونیم که انشالله در آیات و روایات استفاده کنیم، به کار بگیریم. و اگر میخوایم برای مردم صحبت کنیم، من یک روز رفته بودم دفتر آقای شاهرودی، آسد محمد شاهرودی که تو پارکینگ شرقی بود، یک پیرمرد افغانی خادمش بود. تو حیات خلوتش هنوزم یه درخت انجیر هست. ایشون یه انجیر خورده بود. روی این دندوناش دونه های انجیر مونده بود، میخواست نماز بخونه، با یه حساسیت خاصی دنبال این بود که این دونه ها رو برداره که تلفظش خراب نشه. اگرچه من خودم میگم اینا تقوای فردیه، نه که نباشاوت باشه، اما تقوای اجتماعی و این که تواصل بالخط، تواصل بالصبر، این که به فکر مردم باشی مهمه. خب ولی میخوام بگم اگه اون حساسیتی که این طلبه داشت و با این حساسیت میخواست این دونه انجیر رو دندونش نباشه که قرائتش خراب نشه، اگه اون حساسیت امروز تو بدنه حوزه علمیه باشه، در بین طلبه ها باشه و طلبه ها تقوای فردی رو رعایت کنن و مردم با چشمشون ببینن، مطمئن باشید در هیچ شرایطی طلبه‌ای که مسیر خوب رو در پیش داشته باشه این طلبه از چشم مردم نمیفته، چون مردم دینشون رو دوست دارن، فطرت درونی مردم دنبال پاکیه، هر انسانی دنبال پاکیه، لذا اگر یک انسان پاک ببینن قطعا جذبش میشن و باهاش هم همراهی میکنن، ولی اینکه سرصداهای امروزی هم باشه، ولی اینکه شایع پراکنی های مثل امروز هم باشه. این مقدار اول سال بود، گفتیم مقدار خودمو به قول معروف به چیز برسیم، یک تکونی به خودمو بدیم، ولی هر سال گفتم، اول هر بحثم گفتم، یعنی هر کتابی که شروع کردیم، واقعا سعی کنید با همت بخونید. با همت خوندن اصول و شرایط میخواد، فقط به زیاد خوندن نیست، به نوار گوش دادن نیست. ما طلبه داریم تو بعضی از این مرکزهای فقهی جای مختلف، طرف نوار گوش میده فقط، هیچ چی نمیشه، نه اخلاقی داره، نه اصلا میفهمه، نه تحلیلی داره. من طلبه میشناسم میگه آقا من سال گذشته 10 مرتبه رفتم کربلا، افتخارم میکنه چون دید و فکرش همینه، اشکال نداره، خوش به سعادته. قطعا بالاخره هر کسی که تو مسیر امام حسین علیه السلام بره، امام حسین نادیده نمیذاره، اما بالاخره اون طرفش هم هستی، چقدر درس خوندی، چقدر وظیفت انجام دادی، 10 مرتبه خودت رسوندی به کربلا، چقدر بالاخره سر مباحثه بودی، سر درس و بحث بودی. لذا کل حزبن به ما لدیهم چی فرهون، ولی ما وظیفه ما معلومه، یعنی اون کاری که باید ما انجام بدیم معلومه. یادتونم باشه این هیاهویی که الان هست و حتی نمیخوام دلا خورد بشم روش بعضی چیزا، اینا هیچ کدام هیچ تأثیری در اون راه راستین اهل بیت علیهم السلام نداره، این خاطرتون جمع جمع باشه، اصلا نداره ها. آیات قرآن رو نگاه میکنی، قرآن به یه زبون ساده میگه اینا احمقن، میخوان نور خداوند متعال رو با فوت کردن خاموش کنه، اینا کف روی آبن، خیلی چیزای دیگه‌ای که نگاه میکنه. در طول تاریخ هم هر چی که آدم نگاه میکنه میبینه که نه، آدمایی که واقعا رعایت کردن. من به این پسر خودم چند شب پیش گفتم، گفتم بابا نگاه کن الان ما یه هفته اومدیم قم، خب من و شما با هم رفتیم خرید کردیم برای خونه، یکی اومد در خونه من و شما رو بزنه که فلانی 5 تومن پول داره تو جیبت خرید کنی، بازم براش درس عبرت بشه. ببین گفتم دوست خوب برای خود انتخاب کن، راهتو درست برو بیا، آیندت همینه. یا گهگودار توی جاده میریم، یکی مثلا میبینه داره زباله جمع میکنه، یا معتادم بهش نشون میدم، میگم اولا که باید برای این دعا بکنی، اینم مطمئن باش اینجوری نبوده قیافش که از تو هم خوشتیپتر بوده، مطمئن باش چه گرفتاری تو زندگی خورده. من دیروز پیروز به بنده خدا شمال زنگ زده بود در مورد این چیه علی کریمی، سوال میکرد، گفتم من نمیدونم چی به چه، فقط انقدری که میدونم این به خاطر اون توهینی که به امام حسین کرد. خب گفتم من همون لحظه خدا رو شاهد میگیرم، همون لحظه همش میگفتم این با سر زمین میخوره، کسی که با اهل بیت علیهم السلام در بیفته ور میفته، ولی یه بهانه درست میشه. خب الان جیس گرفتی، دخترت بر علیت بنر بلند کرده میگه دختر گلم من تو رو دوست دارم، الان جیس گرفتی خونه ده بلند کردن جانم فدای ایران فدای سر مردمم، خب آرام آرام دیگه. اون منده خدایی که داشت تلویزیون نشونش داشت تو خبرها خونده بودم، میگفت من رفتم اربیل عراق جوشکاری کار کنم، یک سال که کار میکردم میدیدم یه تعداد جوان میان اونجا کار میکنن افسرده تو خودشون، فقط کار میکنن میرن میگیرن میخوابن. میگه بعد از یه سال یه روز موقع نهار از یکیشون سوال کردم شما کجایی هستید؟ گفتم ما ایرانی هستیم. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت سال 88 فتنه شرکت کردم، فرار کردم، به من وعده داده بودن اروپا و بالاخره تحصیلات و کار و اینا، هیچ که دنبال ما نیومد، جان ما رو گرفتیم اومدیم اربیل عراق، اینجا داریم کار میکنیم، کم کانکس اینجا میخوابیم، فقط هزینه کانکس و غذا، هیچ پسندازی هم نداریم. بعد میگه حاضرم برگردم برم ایران، به مجازاتم رسیدگی بشه، حتی اعدامم بکنن. این نتیجه اینایی که هستن، یا خیلی از اینایی که الان دیدیم دیگه، خب که هست. البته همیشه این نقشه دشمنا به خودشون برمیگرده. در مورد همین سفر پیغمبر، وقتی پیغمبر که ناراحت بود، خداوند متعال در سوره انفال آیه 30 به پیغمبر چی میگه؟ میگه پیغمبر یادت نیست اینا نقشه کشیده بودن یا تو رو اسیر کنن یا تو رو بکشنت یا بیرونت بکنه از سرزمینت، بعد هیله نقشه میریختن، دنبال هیله بودن و خداوند متعال از همه اونها راه و چاره رو بهتر بلد بود و تو رو نجات داد. الان هم همینه، زمان البته میبره، مردم بالاخره باید اعتماد بشن. حتی من حرفام معناش این نیست که بگم هیچ مشکلی نیست، اصلا من بحث مشکل ندارم، بحثم اینه که کسی که بخواد با اسلام و احکام اسلام در تحت هر عنوانی که در بیفته، اونم با عزای امام حسین علیه السلام، نتیجه شمیش میشه خداوند متعال هنوز محرم و سفر خارج نشده، آبروت در دنیا چکار میکنه؟ میبره. یه زمانی بالاخره انقدر برای خودت اسطوره هستی، بهت لقب میدن، لقبش چیه؟ جادوگر، و انقدر قبولت دارن که انگار تردستی کار میکنی، انگار یعنی مثلا خیلی فرز هستی. خب امروز هم کارت به جای میرسه که انشالله در دنیا مشغول جادوگری میشی، چون چاره ای جز جادوگری نداری. خب اما بحث درسه، بنویسی قسمت اول که توضیح دادم اون. همین عبارت المقصد الاول فی الاوامر رو بنویسید. مثل مصنف در ابتدای کتاب فرمودن قد رتبته علی مقدمت و مقاصد و خاتمت. نقطه ویرگول بذارید. 13 مقدمه در رابطه با علم اصول به عنوان مبادی تصوریه یا تصدیقیه ذکر گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و بیان شد که ایشان مطالب اصلی کتاب را تحت عنوان 8 مقصد و هر مقصد را تحت عنوان فصل‌های مختلف باشد، فصل‌های مستقل و جداگانه، و هر فصل را تحت عنوان مطالب متعدد و مستقلی پیگیری می نمایند. لذا در ما نحنفی می فرمایند، دو نقطه بذارید، المقصد الاول فی الاوامر یعنی مقصد اول از مقاصد هشتگانه کتاب حاضر در مورد اوامر می باشد و فیه فصولون، یعنی این مقصد در قالب فصلهای مختلف که در مجموع 13 فصل می باشد، این که در مجموع 13 فصل می باشد تو خط تیره بذارید بهتره. یه بار دیگه میگم، و فیه فصولون، یعنی این مقصد در قالب فصلهای مختلف داخل خط تیره که در مجموع 13 فصل می باشد، بعد از خط تیره مورد بررسی قرار می گیرد. پس فصلهایی که مصنف در فصل در مقصد اول یعنی اوامر پیگیری می کنن 13 تا فصله، که البته بعضی از فصلاش مثلا واجب تخییری رو یه فصل قرار داده، واجب موثر رو یه فصل قرار داده، امر بعد از امر رو یه فصل قرار داده که همش نیم یه پاراگراف بیشتر نیست، یا نه بعضی وقتا 2-3 تا فصل قرار داده، اینا در حقیقت میتونه تحت یه فصل بحث بشه. مثلا اقسام واجب که بعضی این کار انجام دادن که حالا اونجا تذکر میده، 13 تا فصل قرار میده. فصل اول ماده امر، فصل دوم هیئت و صیغه امر، میشه 13 تا فصل. هر فصلی رم در قالب بخش‌های مختلف، مطالب مختلف، که تعابیرش مختلفه. مثلا در فصل اول میگه و هی جهاتون عدیده، علا جهاتن و هی عدیده، جهت اول، جهت دوم، جهت سوم. تو بحث دومیش فکر کنم میگه مطالب، اشتباه نکنم، و فیه مباحثو، یه جا میگه و فیه مطالبو، ولی ما همه رو در قالب چی بحث میکنیم؟ مطالب. مثل بحثای گذشته، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم، مطلب چهارم، که چینش بحث چی باشه؟ معلوم باشه. خب این المقصد الاول فل اوامر و فیه چی؟ فصولون. خب بنویسید سر خط نقطه بزنید فائدتون. یه لحظه با من باشید. یکی از مباحث بسیار تأثیرگذار در مقام استنباط احکام شرعی و در مقام فهم دین، فهم آیات، فهم روایات، فهم بیانات مبارک نبی مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام، چه مقام استنباط باشه چه مقام استنباط نباشه، و اینا مؤثر هست، خیلی تأثیر داره. ما همین مدت تو عراق آقای کاویانی شاهد بود، بنده خدا به روایات مسلط و عامل و با تقوا اما کچفن. امر که استحباب داشت و فقط وجوب میفهمید، نهیرم کراهت نمیفهمید، همه حرام. لذا گام به گام به رفتار ما ایرانی ها ایراد میگرفت. دعا گفتیم بعد از قضا خونش، دعا کنای میر مزدی، گفت نه دعا حرام، آیه روایت خون، روایت یه چیز دیگه داره میگه. بعد که من با این گفتم که این که داره میگه، این اصلا این دعا معناش چیز دیگه، اینجا لا تدعو چیز دیگه رو میگه، نگه یه کچ فهمی. خب بعدش آروم آروم وجهه اخباری از دید خودش، ولی جرأت ابراز نداشتن. بعد آروم آروم تو ایران هم اخباری هست نیست، ما هم خب امرایی میکردیم، از 20 مورد شد یه مورد مخالفت نکردیم چون شرایطش نبود. حالا ما اومدیم یه 4 روزی خودمون اینجا یه چیزی دستمون بگیره که حالا ما خوب بشه برگردیم بریم باز بشینیم با تو اینجا بحث کنیم. من اصلا کلا اعتقاد ندارم، لذا میگم گهگودر بیرونم که میریم تفریح، دیگه اومدی تفریح کنید دیگه، باز دیگه سوال کردن نداره، یعنی سوال سر جای خودش. یعنی لذا دیدید که من گهگودر پشم حساب نمیکنم، به خاطر اینکه خب سوال چی الان از اینجای سوال نیست که مثلا با طلبه داری سویتی میخونید یا مدرسه میری بیرون میگه آقا نظر شما در مورد منسوب به نزد حافظ چیه؟ منسوب به نزد حافظ، اینجا الان منعوز به نزد حافظه، منسوب به نزد حافظ برای سر کلاسه، اینجا جاش اصلا کلا فرق داره. ولی نگو کج فهمی، در طول تاریخ هم افراد متعدد، فرقه های مختلف، گروه های مختلف از همین اوامر نواهی که از مهمترین مباحثی است که در علم اصول بحث میشه، یعنی اگر من خوب در مورد ماده امر، صيغه امر، جهات مختلف امر اطلاعات داشته باشم، خیلی از استدلالات غلط در طول تاریخ رو به خوبی جواب میدم. لازم میبینم طرف بد برداشت کرده، اصلا این امر در چنین مقامی برای وجوب نیست، این نهی، مثل حجتیه که الان در مورد حکومت اسلامی میگن، این نهی اصلا به معنای حرمت نیست، به معنای عدم چیه؟ مقبولیته. چرا؟ چون انسان اگر این کار رو انجام بده معصوم نیست، دوچار خطا میشه، لذا قطعا به اندازه که امام معصوم حکومت تشکیل بده قطعا نمیشه، اما این به معنای حرمت و عدم جواز نیست. خیلی از موارد، لذا شما اگر برگردید به کتابهای اصولی که در طول تاریخ نوشته شد، هر کتاب اصولی چه شیعه و چه سنی مراجعه کنید، قطعاً مسئله اوامر مورد بررسی قرار گرفته است. مثلا مرحوم شیخ مفید که جزء تقریباً اولین کتاباتی که در اصول شیعه نوشته شده تذکره، شیخ مفید امر رو بحث کرده. اول میگه اصول احکام، کتاب سنت، روایات اهل بیت، بعد وارد اولین فصل میشه، اولین بحث میشه اوامر و نواهی. شاگرد ایشون سید مرتضی تو از ذریعه اوامر رو مفصل بحث کرده و اتفاقا اولین کسی است که هیئت امر و ماده امر رو جدا کرد، اما متاسفانه به دلایل مختلف که حالا اگه شد در خلال بحث ها میگیم، بعضیا در زمان ما ماده امر رو حذف میکنن و در کتاباشون بحث نکردن، در درس های خارجشون بحث نکردن، فقط هیئت امر رو بحث کردن و این اشتباهه، چون بحث ماده امر خیلی ثمر داره. اما محقق خراسانی به تبع مثل سید مرتضی ماده امر رو مستقل از هیئت امر چیکار کرد؟ بحث کرد. یا بعد از سید مرتضی شاگرد ایشون مرحوم شیخ در العده امر رو بحث کرد، آرای مخالفین و از عامه رو بحث کرد و شبهاتشون هم جواب داد، لذا یک رونق جدیدی به بحث امر بخشید. مصنفم به تبع این بزرگواران مباحث امر رو هم در دو قسمت مختلف، یعنی ماده و هیئت، و هم به صورت تفصیلی و مفصل در قالب 13 فصل و اکثر فصلهاش هم در قالب مطالب مستقل مورد بررسی قرار میده. لذا بحث امر یکی از مباحث بسیار مهمه در علم اصوله که گفتم فقط به مقام استنباط هم کاری نداره، شما هر خطبه ای از اهل بیت علیهم السلام بخوای بخونی، هر بیانی از این بزرگواران بخوای بخونی، هر آیه از آیه قرآن که بخوای بخونی، اگر ماده امر باشه یا صيغه امر باشه یا نهی باشه به ماده و به هیئت، خب باید معناشو بفهمی داره چی میگه. لذا شما اگر بخوای روانشناسی اسلامی کار کنی، جامعه شناسی اسلامی کار کنی، حقوق اسلامی کار کنی، اقتصاد هر رشته اسلامی کار کنی، خب نیازمند به این بحث هستی و باید به خوبی این بحث خونده بشه. داشتم مطالعه میکردم با خودم میگفتم که خب ما برای همین اومدیم حوزه دیگه، الان برای غیر این اومدیم ما. خب بعد طرف عوامه رو میخونه و اصلا نمیفهمه چی شد. اوایل ترم که یکی دو ماه درگی بود، بنده خدا گرفتاری و اسباب کشی داشت، نفهم. بعدم که طلبه داشتیم یک از مؤسسات، بهش گفتم نیستی چندین جلسه، گفت حاج آقا بچه ما به دنیا اومد اینا. گفتم خب مبارک باشه پسر دختر. گفت آقا معلوم نیست، تقریبا یه هفته که نطفهش منعقد شده. گفت تو ایتا پیامشو دارم خدا شاهده. یک هفته نطفه بچه منعقد شده بود، ایشون گفت بچه ما به دنیا اومد و کلاس نمی اومد. ببینید کلاس نمی اومد. نفهمیدم چی شد. اینا دنبال چی هسته؟ دنبال همین بنده خدا، داستان بنده خدا دیگه. احتمالاً ریشه مشکلات کار نکردن تو باشه، درآمد نداشتن، زندگی باشه، دیگه جوابم نمیده. اما اگه من بهش بگم بله واقعا خانوادت خیلی پستن، اینا باید برن کار بکنن تو بخوری. مثلا آقا دمت گرم بابا، خدای بگم زنگ بزنم براشون توضیح بدی که قانعش رو چیکار کنی. قانعش هم خب بنویسید فائده تا مثلا یکی از مباحث تأثیرگذار در فقه و مقام استنباط که طرح آن نقش اساسی در فهم الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع دارد، بلگون مبحث اوامر است. نقطه سر خط. این بحث دارای پیشینه ای قوی و طولانی بوده و از ابتدای تدوین علم اصول به عنوان یکی از مباحث اصلی در جهت شناخت معانی آیات قرآن، آیات قرآن کریم میگم، رضا مجید نمیگم، و روایات نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام مطرح می شده است. لذا میبینیم که مرحوم شیخ مفید در کتاب اصولی خود، یعنی التذکرتو به اصول الفقه، که جزء اولین تألیفات در علم اصول است، بلگول بعد از بیان اصول احکام شرعیه، منظورش از اصول اونجا ریشه احکام شرعیه، یعنی کتاب الهی، بلگول سنت نبی و اقوال ائمه علیهم السلام، بلگول بحث از اوامر را به عنوان نخستین بحثی که اصل و قانون در جهت شناختن معانی آیات و روایات دانسته می شود، بلگول مطرح می نماید. نقطه بذاری سر خط بسید. و شاگرد ایشان، یعنی سید مرتضی نیز در از ذریعت و الى اصول شریعت که معروف به ازدریه، نیز در ازدریعتو الى اصول شریعت که اولین کتاب کامل در اصول فقه شیعه امامیه است، میگوید بحث از اوامر را به صورت گسترده و با یک نظام جدیدی مطرح کرده و برای اولین بار در این کتاب بحث از ماده امر از بحث هیئت امر تفکیک شده است. نقطه سرخه. و بعد از آن بیلگول شاگرد ایشان یعنی شیخ توسی اعلی الله مقامه الشریف در العدتو فی اصول الفقه و بعد از آن شاگرد ایشان یعنی شیخ توسی در العدتو فی اصول الفقه نیز بحث از اوامر را با یک نگاهی نو و اضافه کردن مباحث جدید و طرح آراء مخالفین از اصولیون عامه و نقد و بررسی آنها و استشهاد به آیات قرآن کریم مورد اهتمام قرار داده و رونق جدیدی به آن بخشیدن. لذا احتمال داره که در آینده یک فقیه یک اصولی بگه نه آقای آخوند خراسانی، چرا شما مبحث اوامر رو 13 تا فصل قرار دادید؟ به نظر من 20 تا فصل میشه. فلان بحث هم از جمله مباحث اوامر باید مطرح بشه، ثمره فقهی در مقام استنباط داره، اینم ثمرش. اگه چینش بحث تو ذهنتون بیاد با یه نگاه خوب وارد بحث بشید و نگاهتون عوض کنید، آرام آرام چه بخواهید چه نخواهید در آینده نتیجه میده. من اون روز این دخترم رو بردم مدرسه، میگفت وایسا اینجا، ما که دو روز کلا بودیم، زنگا تفریح میومد ما رو چک میکرد میرفت. خلاصه همه رفته بودن کلاس، من بودم و نگهبان، هیچ کی نبود. یه بنده خدای دخترش آورد، نیم ساعت دختره دیر اومده بود، کلا همه کلاس بودن. اومد گفت ای بابا هنوز هیچ کی نیومد. من به نگهبان گفتم این نگاه فقط خودشو میبینه، خب دیگه فکر نمیکرد که بقیه اومدن رفتن کلاس، این فکر میکرد که خودش اولین نفری است که اومده و هیچ کی هنوز. ما هم همینیم، هر نگاهی که داشته باشیم ثمره همون نگاه خود ما رو میخوره. هر نگاهی داشته باشیم تو مباحث هم همینه. الان شما کتابهای اصولی گذشته از قدیم تا الان اوامر رو بحث کرد، لذا هر بحثی که در اوامر وارد بشه شما اگر ضیق مقعدی رو جدی بگیرید مراجعه کنید، میتونید بگید نظر فلان شخص در مورد مثلا اعتبار علو یا استعلا در ماده امر یا در صيغه امر چیست، نظر مشهور چیست، نظر غیر مشهور چیست. اگه یه استنادی داده شد شما میتونید به آسونی صحت و سقم اون استناد رو چیکار کنید؟ بررسی کنید. نقطه سر خط. بعد از این بزرگواران علمای اصولی دیگر مانند محقق حلی در معارج الاصول ویلگول علامه هلی در مباد الوصول الى علم الاصول که میگه مبادی علامه معارج محقق و تمام کسانی که متأخر از آنها هستند تا زمان ما، شما هم گفتم آرزا منظورم از ما، مبحث عوامر را به عنوان یک مبحث مهم اصولی و دخیل در استنباط احکام شرعی و فهم آیات و روایات مورد توجه قرار دادن و این حاکی از اهمیت این مبحث و ترتب آثار علمی و عملی بسیار ویلگول بر آن دارد. نقطه سر خط. محقق خراسانی نیز به تبع بزرگوارانی، شما جزوه که درست میکنید اون الاول فی ما یتعلق به مادت الامن الجهاد و هی عدیده رو باید اینجا بیارید اول، یعنی بالا بیارید چون ما جزوه خواستم یه سره باشه جزوهش. محقق خراسانی نیز به تبع بزرگوارانی مانند مرحوم سید مرتضی بحث از ماده امر را مستقل از هیئت امر مورد بررسی قرار داده است، لذا در عنوان فصل اول از مقصد اول می‌فرمایند الاولو، یعنی فصل اول، فیما یتعلق به مادت الامر من الجهات، یعنی فصل اول از فصول مربوط به مقصد اول یعنی اوامر، بلگول مربوط به ماده امر می باشد و سپس این فصل را در قالب چهار مطلب مستقل و بلکه پنج مطلب، اینکه گفتم چهار مطلب مستقل و بلکه چون ایشون چهار تا مطلب میگه اما استدرادن ذیل مطلب چهارم بحث اتحاد طلب و اراده رو مطرح میکنه مفصل، از اون مطلب جداگونه قرار بگیره بهتره، و بلکه پنج مطلب پیگیری مینمایند و آن مطالب عبارتند از، دو نقطه بذارید سر خط، مطلب اول، دو نقطه بذارید، معنای لفظ امر. شما میتونید عنوانهای بهتری هم به بعضی بحثا بدید. مطلب دوم، اعتبار علو در امر. مطلب سوم، حقیقت امر در وجوب. مطلب چهارم، حقیقت امر در طلب انشائی و مطلب پنجم مسئله اتحاد طلب و اراده که به صورت استدرادی ذیل مطلب چهارم مطرح می‌گردد. سعی کنید انشالله همزمان با بحث اوامر اصول فقهتون هم چکار کنید، تو هر مبحثی تطبیق بدید، الموجزتون هم تطبیق بدید، کتابایی که هست و دم و دست داشته باشید، مثل معالم اینا رو نگاه کنید. بعد از این قسمت، همونجور که پایان سال گذشته گفتم، از این قسمت مباحث غیر از این مبحث اتحاد طلب و اراده یا یه مقدار طلب انشایی شاید براتون چی باشه، خیلی از مباحثی که میخونید انشالله محسوس تره، یعنی یافتنی تره، قابل تطبیق تره و شما راحت تر میتونید خودتون محک بزنید و وارد مباحث فقهی و اصولی بشید. والحمدلله رب العالمین.